چیزایی که ده ها گرفتاری برای مملکت درست میکنه.
خب ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن برقرار شد. من و آقای سازگارا به شما سلام میگوییم آقای نوری‌زاده و با تأسف از اینکه دقایق اولیه برنامه شما را نداشتیم.
با درود به شما دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به خصوص ساکنان خانه پدری، و من در شگفتی هستم آقای چالنگ، این سومین باره که استودیو در اینجا ناگهان تصویر و صدای من میره، لابد نفرین اهل ولایت فقیه کارساز شده.
نه خیر، این استودیوی ما همونطور که خود شما میدونیم بهتر استودیوی جدیدیست احتمالاً.
بله دیگم اونا چون خیلی نفرین میکنن نفرینشون کارکرد شد.
شما هم به هر حال قلب پاکتون حتما محافظ شما خواهد بود. آقای دکتر نوری‌زاده، امیدوارم صحبتایی که داشتی تو الان شنیده باشی.
نه متاسفانه من صدام نداشتم.
ما به درباره مسئله فلسطین صحبت کردیم و مواضع جمهوری اسلامی آقای محتشمی چه گفتن و همینطور برخی از اظهارات آقای احمدی نژاد درباره مدیریت جهانی. اما همونطور که شما هم اطلاع دارید به طور دقیق، آقای پرزیدنت بوش در خاورمیانه است. در اولین مرحله از سفر خودش از اسرائیل دیدن که به مناسبت سالگرد تشکیل 60 سالگرد تشکیل اسرائیل قرار است به زودی با محمود عباس هم ملاقات کنن. تفسیرایی که بوده که این بار ایشون بیش از هر بار قرار بر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین، کشور آزاد دموکراتیک و مستقل فلسطین رو تأکید بکنن. ارزیابی شما رو میشنویم و این سخنم گفتن پرزیدنت بوش که مشکلات خاورمیانه در حال حاضر سرمنشه اصلیش ایران هست. تا چند اندازه این اتهام اساس قانع کننده ای داره؟
شما اگر حرفای آقای احمدی نژاد رو در نظر بگیرید که به عنوان یک رئیس جمهوری آنقدر تهور و شهامت داره که دروغی آنقدر بزرگ بگوید که امروز اسباب سخره نشریات و رسانه‌های جهان عرب بشه و مضمون اغلب شوخی‌ها و کاریکاتورها اعلام براءت آقای احمدی نژاد و به نمایندگی از رژیمشون از آنچه در لبنان می‌گذرد. وقتی ایشون میگوید تنها کشوری که در لبنان دخالت نمی‌کنه جمهوری اسلامی است و گفت به قول مولانا این خود پیداست در زانوی تو، و آقای احمدی نژاد فراموش میکنه که 11,000 موشک حزب الله و نسل الهی حزب الله و وجود کارشناسان سپاه پاسداران و اظهارات آقای اختری سفیر جمهوری اسلامی برای 14 سال در سوریه و نماینده ویژه رهبر و دبیر کل رابطه اهل بیت، همه اینا تأکیدیست بر این که آقای اختری میگوید ما حزب الله رو درست کردیم، ما پول دادیم، ما اسلحه دادیم، ما تلویزیون براش درست کردیم، همه جا ما بودیم. و عجیب این ما رو آقای احمدی نژاد نمیشنود و مدعی میشود که ایران در لبنان دخالتی ندارد. در طول این چند روز درگیری آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توصیه ها و تعلیمات خود و حزب الله با اطاعت از اوامر رهبری در دمشق و تهران و ولی فقیه در تهران و ولی بعث در سوریه، اولا تصویر ایران رو و جایگاه ایران رو نزد مردم لبنان و حتی شیعیان از اوج به حضیض رسوند. یعنی کاری که واقعا شاید 10 سال دشمنان ایران باید انجام میدادن، توصیه های آقای خامنه‌ای و عملکرد حزب الله در از 1 هفته ایجاد کرد. نفرتی که الان از رژیم ایران و متاسفانه گهگاه از ایران داره ایجاد میشه در جهان عرب و در لبنان ابعادی عجیب و غریب داره که من نظیرش رو ندیدم. یعنی گمان نمی کنم هیچگاه کشوری تا این حد منفور بوده در جهان عرب و لبنان. و حزب اللهی که برای خود اعتبار کسب کرده بود در جنگ با اسرائیل و پیش از آن در راندن اسرائیلی از لبنان، چنان به زمین خورد که امروز با عنوان قطاع طرق ازش یاد می شود، راه زنان، آدم کشان و جنایتکاران. و اظهارات آقای سعد حریری در واقع اظهارات بسیار روشنی بود که گفت ما هرگز چک تسلیم لبنان رو به سوریه و ایران نخواهیم داد. پس بنابراین جنگ لبنان الان دو محرک داره، سوریه و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با دادن اسلحه، پول و سوریه با راهی کردن نوکران و عواملش به خیابان‌ها برای کشتن مردم. این حالتی است که در اونجاست. بنابراین وقتی پرزیدنت بوش ایران رو عامل مشکلات و مصائب منطقه میدونه، به قول مردم منطقه جان و سخن از زبان ما میگوی. امروز تمام مردم خاورمیانه بر این باورن که مسائل و مشکلات و مصائبشون یک منبع اصلی داره، اونم جمهوری اسلامی است. حالا بعضیا که دلشون خواد هنوز به اسرائیل هم ناسزا بگن، میگن جمهوری اسلامی با نظر اسرائیل داره این کارا رو میکنه، چون آقای حریری اشاره کرد و آقای سینیوره امکان نداشت حزب الله بتونه نیروهاشو از جنوب لبنان بیاره در بیروت و در شمال لبنان بدون اینکه اسرائیل غمزه عین بکنه و چشم پوشی بکنه، ولی چنین اجازه رو حزب الله نداشت. به هر حال مصالح تداخل با هم پیدا میکنه و گاه با هم اتفاق پیدا میکنه. پرزیدنت بوش در واقع صحبتی که کرد، به نظر من مقامات جمهوری اسلامی بعد این صحبت رو خیلی جدی بگیرن. صحبت خیلی تون بود این حرف، یعنی یک جوری من ازش احساس میکردم زمین سازی برای یک جبهه متحد، شاید زمین سازی برای یک تنبیه خیلی جدی، به خصوص که بسیاری از مطبوعات عرب و رسانه ها اشاره میکنن، این از جمله قدس العربی پریروز نوشته بود که پرزیدنت بوش در این سفرش آمده که دو کشور اصلی عربی، یعنی عربستان سعودی و مصر، که به شدت از رفتار جمهوری اسلامی در لبنان آزردن، آماده بکنه برای تنبیه جمهوری اسلامی.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان هم گفت بر این نکته تأکید کرد، آقای نوری‌زاده، که اقدامات جمهوری اسلامی در لبنان بر روابط عرب با ایران اثر خواهد گذاشت. این رو یک هشدار جدی میشه تلقی کرد یا خیر؟
خیلی شما سعود الفیصل رو میشناسید، با اون مصاحبه کردی، از جلو دیدید، آدم بسیار آرامی است و این طور که وقتی سعود الفیصل گفت نشان داده که واقعا دیگه جان اینا به عذاب اومده و فریاد میزنن تا چه حد جمهوری اسلامی باشون بازی کرده، دروغ گفته، تزویر کرده، دورنگی کرده، اومده دست دوستی داده، پیمان عدم تجاوز داده، بعد اینا لبنان رو جزی از جهان عرب میدونن و این رفتاری که 4-3 سال لبنان رو اسیر کرده، از نصر الهی آقای نصرالله و دوتا سرباز اسرائیلی رو گرفتن، 1/3 لبنان رو نابود کردن، 2.5 سال مردم لبنان و دولت لبنان رو به گروگان گرفتن، حالا هم که تفنگ و توپ با توپ 120 میلیمتری جبل لبنان رو میکوبیدن، یعنی جایگاه آقای جنبلات رو. این دیگه آقای نصرالله گفته بود اسلحه‌اش رو به مردم لبنان نخواهد بود. حالا معلوم شد تا چه حد اینا راستگو هستن. خیلی آقای چالنگی، واقعا میخوام بگم من افسرده میشم که میبینم کار اینا باعث شد اقلیت‌های شیعه در جهان عرب از این پس در خطر خواهند بود. یک نبرد شیعه سنی داره راه میفته و آقای خامنه‌ای مسبب اصلی این است.
خب ایران به دنبالش از سوریه رو میشه گفت میخواد بخشی از سرزمینش در اشغاله. اگه کوتاه بفرم،
در پادشاه اردن وقتی گفت اینا به دنبال هلال شیعه هستن راست میگفت، منتها جالب اینه اون شیعیانی که اینا میخوان براشون هلال درست بکنن اکثریتشون مخالفن، خود رو بحرینی میدونن، خود رو سعودی میدونن، عراقی میدونن، ولی اون نقشه رو این آقایون دارن. بعدم خب این بلند پروازی های آقای خامنه‌ای وقتی ایشون ولی امر مسلمانان جهان خطاب میکنن و آقای احمدی نژاد از حکومت جهانی مهدی میگه، نقشه دارن، باید خیلی جدی گرفت این نقشه ها رو.
نمیشه انتظار داشت از یه حکومت دینی که دنبال وظایف دینیش بره آقای سازگارا.
والا خند، وظایف دینی رو اصلا باید ببینیم چجوری باید بشه تعریف کرد. تعریفش در چارچوب اینجور یک اسلام سیاسی انقلابی سرمنشه مشکلات منطقه، در ارتباط با این بحثی که شد میفته بعد از خبر. به نظر من دو تا نکته دیگرم باید به این ماجرای لبنان اضافه کرد، یک تحلیل دقیق تری میشه پیدا کرد.
شیوه آموزگاری بنده داشتم، چون مهم هست حتما اول خواهید گفت. بله خب ما وقتی برگردیم متاسفانه ارتباط تصویریمون هنوز برقرار نیست، امیدواریم برقرار بشه با آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و میگردیم بعد از خبرها و ادامه خواهیم داد گفتگوی خودمون رو با مهمانان. به استودیوی خبر بدیم با هم.
با درود توجه شما را به گزیده خبرها از صدای آمریکا جلب می‌کنم. تعداد کشته شدگان طوفان دریایی برمه به 38,000 نفر رسید. در حمله راکتی از غزه به یک مرکز خرید اسرائیلی 11 نفر زخمی شدند. تفنگدار دریایی آمریکا به علت کشتن یک بازداشتی در عراق محاکمه می‌شود. یک پلیس اسپانیایی در انفجار بمب در شهر باسک کشته شد. پرزیدنت بوش به هنگام ورود به اسرائیل آن کشور را ستود. دولت انتخابات دور دوم زیمبابوه را به تعویق انداخت. ناتو میگوید توافق صلح بین دولت پاکستان با ستیزه‌گران در مناطق مرزی و افزایش شدید خشونت در افغانستان منجر شد. با سپاس از توجه شما.
نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای سازگارا،
ببینید به نظر من در ارتباط با رفتاری که حزب الله در لبنان داره از خودش نشون میده، یعنی آمریکای دکتر نژاده گفتن به قولش عمل نکرده، توپخانه رو به لبنانی ها گرفته، حزب الله الان داره ارتفاعاتی رو که دست در روزی ها و جنبلات و سعد حریری و جناح اونها هست فشار میاره بگیره، و به دو دلیل، یکی این که استراتژیکن نسبت به بیروت، دوم این که معبر بعضی از این ارتفاعات معبر عبور سلاح‌هایی است که ایران میفرسته از طریق سوریه میرسه به بیروت و به حزب الله. چرا حزب الله داره این کارو میکنه، در واقع ایران پشتشه؟ من دیدم یکی از مفسرین یک حرف بسیار مهم میزده بود که این رو بخوام در میون بذارم. ایران احساس میکنه فشار امریکا سنگین شده. امریکایی ها ناو USSR رو بردن در سواحل لبنان که جلوی حرکات موشکی حزب الله علیه اسرائیل رو بگیرن. یعنی کارهایی رو امریکایی ها نشون دادن که ایران احساس میکنه ممکنه که جنگ بشه. سه تا واکنش در واقع در از خودش نشون میده ایران. یک واکنش این است که حزب الله داره سعی میکنه معبر عبور سلاح‌های سنگین‌تر رو برای خودش باز کنه که اگر درگیری شد داشته باشه. دوم، امروز بی بی سی افشا کرد که ایران نامه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، نامه‌ای به جلال طالبانی داده، او به پترایس فرمانده ارتش امریکا در منطقه داده، نامه بسیار اینطوری که بی بی سی گزارش کرده کوتاه اومده، بسیار معتذرانه است و بسیار در واقع همکارانه است، به حدی که جنرال پترس ابراز شگفتی کرده که چرا ایران اینطور در واقع کوتاه اومده در عراق. به نظر من این موضوعی که بعدا بیشتر باید بهش دقت کنیم، ولی نشون میده که ایران به این ترتیب میخواد در عراق، در شهرک صدر هم ادعا میکنه که من صلح دادم، و تو این نامه خیلی هم بعد و بیرو به جیش المهدی گفته، جور که بی بی سی گزارش کرد. بنابراین ضلع دوم این است که سعی میکنیم که امریکایی ها رو در عراق آروم کنه، و ضلع سوم به نظر من اظهار نظری است که آقای لاوروف کرد، وزیر خارجه روسیه دیروز، که اعلام کرده که ایران تضمین امنیتی میخواد، و با چیزایی که امروز من تو سایت های طرفدار دولت میدیدم در ایران نشون میده که این خط رو از ایران بهش دادن، و ایران در واقع با باجی که آقای احمدی نژاد به روسا داد، چون آقای پوتین در آخرین لحظه چیز تحریم ایران رو امضا کرد رفت، آقای احمدی نژاد گفت نه هیچ مهم نیست ما دوستای روسیمون رو میفهمیم، در عوض از روسا خواستن که این مسئله پیمان امنیتی رو اگر تضمین امنیتی رو اگر مطرح بکنن، مثلا ایران این بسته ایدم که امروز اعلام شده پیشنهاد کرده گردن خواهد گذاشت. به نظرم این ازلا هم شما بذارید میشه تفسیر مفسر سیاسی رو قبول کرد که ایران در واقع سیاست دوگانه گرفته، فشار امریکایی ها رو و لبه جنگ رو احساس میکنه، از یک طرف سعی میکنه از طریق لبنان و ابزارهای دیگه که داره آمادگی داشته باشه، اما از طریق دیگه شروع کرده به کوتاه اومدن و در واقع زمان خریدن.
آقای نوری‌زاده، این پرسش مطرح هست که حکومتی که مدعی است نخستین حکومت الله بر زمین، مدیریتش در دست امام زمان، امام دوازدهم شیعه هست و در میون کشورهای اسلامی دارای محبوبیت روزافزونه و اکثریت ملت ایران به گفته مسئولان حکومت ایران حمایت میکنن از این نظام، چه نیازی داره که یک دولت خارجی به اون تضمین امنیتی بده، حتی تنها بر قدرت جهان برای موندگاریش، که در پشت پرده اونطور که گفتن آقای سازگارا و گزارش‌ها منتشر شده و حتی واکنشی بوده در خود واشنگتن که از سخنگویان وزارت دولت آمریکا در این مورد گفته ما همچین تضمین‌هایی نمیتونیم بدیم، به خاطر اینکه هیچ دولتی نمیاد به دولت دیگه جز مسئولیتاش نیست. معنی دیگه‌اش این هستش که مگه دولت‌های دیگه میان میگن ما داریم کاری می‌کنیم یک رژیمو بندازیم؟ چرا چنینه؟ این علتش اینه اعتماد به نفس نداره، در آستانه سقوط می‌بینه؟ چیه؟
ببینید آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی از روز روی کار آمدنش، از آنجا که اصولا این روی کار آمدن از دیدگاه خود آقای خمینی و اطرافیانش یه امر غیر مترقبه بود، به قول آقای دکتر یزدی اینا آماده می شدن برای یک مبارزه چندین و چند ماهه و قدرت مثل یک سیب رسیده افتاد توی دامنشون، از اون روز اول هم می دانستن متزلزلن، یعنی همون گونه که اینا به قدرت رسیدن میتوان همون گونه قدرت رو از دست بدن. شما در همون جریان قرار داده الجزیره میبینید تأکیدی که آقای احمد عزیزی و آقای آقای نبوی کردن، بهزاد نبوی، همش روی این بود که آمریکایی‌ها تضمین بدن که مزاحم ایران نخواهند شد، که این تضمین در واقع تضمین 25 ساله‌ای بود که در امور داخلی ایران مداخله نکنند. درست از زمانی که یعنی در واقع علی رغم وجود این تضمین و به نوعی ضمانتنامه اروپایی ها که بله ما دخالتی نمی کنیم در کار شما، اینا دائما صحبت می کردن و اپوزیسیون رو به این کشور و اون کشور وصل می کردن، نیروهای مخالف رو، و ادعا می کردن که همه در صدد براندازی اینا. همون موقعی که آقای رفسنجانی داشت از فرستادگان پرزیدنت ریگان استقبال میکرد و آقای هادی نجف آبادی در هتل هیلتون مشغول مذاکره باشون بودن، آقایون مدعی بودن که آمریکا داره علیه ما توطئه میکنه. اما وقتی این 25 سال به پایان رسید و تقارن پیدا کرد به بعد از به 9/11 11 سپتامبر و بعد مسئله جنگ عراق و افغانستان، اینها بیش از هر زمان احساس تزلزل کردند و اینکه آمریکا در صدد برانداختن این هاست و در هر ماجرا اینا انگشت میکشتن که ما ضمانتنامه میخوان. ضمانتنامه یعنی چی؟ یعنی که اگر فردا مردم ایران برخواستن در یک اسیان مدنی، در یک نافرمانی مدنی جنبشی در ایران شد و رژیم جمهوری اسلامی با تانک و توپ و هلیکوپتر مردم رو نابود کرد، ایالات متحده و جامعه بین‌المللی حق نداره جیک بزنه و حرفی بزنه، چون ضمانت داده به آقایون. و هر عملی دولت بر سر مردم ایران بیاره، این آقایون حق مداخله ندارن. حقوق بشر حرفی نباید بزنه، عفو بین‌الملل، میدل ایست واچ، هیچ کدوم اینا حق صحبت کردن ندارن، دیدبان حقوق بشر نباید حرفی بزنه، چون ضمانتنامه گرفتن. دنیا حاضر به دادن چک سفید به جمهوری اسلامی نیست، این ضمانتنامه را نمیدن و اصولا معنا نداره. یگانه کشوری که در جهان خواستار ضمانتنامه است جمهوری اسلامی است، چون اعتمادی نداره، چون میدونه آقای خامنه ای وقتی میره شیراز 200,000 نفر از شهرهای دیگه براش میارن، چون به میدونن باید مزدور بیارن، باید پول بدن، باید این آدم ها رو جمع بکنن که نمایششون زیبا بشه، چون مردم میدونن ته دل مردم چیست. و الان آقای چالنگی اینم اضافه کنم صحبتم تموم بکنم، رژیم داره وارد یک بازی حساب شده میشه که به اعتقاد من بسیار بازی خطرناکیست و اپوزیسیون ایران باید بخصوص آنهایی که اعتبار و جایگاهی دارن در نزد مردم ایران مراقب خود باشن در داخل و خارج. رژیم جمهوری اسلامی با خلق کردن یه مجموعه ای و که میاد ادعا میکنه مسجد شیراز و حسینیه رو منفجر کرده و بعد اعلام دستگیری این افراد زیر عنوان سلطنت طلب، که من اطلاعاتی که الان دارم حداقل 3 نفر از این افرادی که دستگیر شدن از عوامل رژیم بودن.